حالا این حالا عرض می کنم، اینو من عرض می کنم، از رجل آغاز می شود. با توجه به این نقطه که غالبا، البته در کلام هگل ما ایدهاتی ندیدیم، غالبا میان تناقض و میان تضاد اشتباه میشه، یعنی گویی اساسا بلاها خوب ترجمه میکنه غلط بشه. آقای دکتر تربیت میفرمن مترجمه ها اشتباه میکنن بسیار خوب. عرض میکنم که با این خصوصیت که میان تناقض و تضاد هم فرق نمیگذارن، و حال اون که تناقض و تضاد اصلا تفاوتشون از زمین تا آسمان است. تناقض یعنی رابطه ای که میان یک شیء، هستی یک شیء و میان رفع و نیستی اون شیء است. یعنی یه شیء را اول تصور میکنیم، دورا یه وقت او را اثبات میکنیم، یه وقت همون شیء را نفی میکنیم، بدون اینکه یک چیزی اثبات کرده باشیم، حتی خود نفی را. اگر خود نفی را اثبات بکنیم اون تناقض نیست. اصل امتناع جمع نقیضین که معتقد هستن ام القضایات، یعنی پایه اساسی فکر بشر است، و اگر اون زیر بنا را از فکر بشر بگیرن، هیچ چیزی را بشر نمیتوند فکر بکند، یعنی به هیچ چیزی نمیتواند او را بپذیرد. در شک مطلق، یعنی در تصور مطلق، هیچ تصدیقی دیگه براش وجود نخواهد داشت. که ما در جلد دوم اصول فلسفه این مطلب را بیان کردیم. البته مطلبی که بوعلی در شفا ذکر کرده، ملا صدره در اسفار ذکر کرده، در حاشیه شفا ذکر کرده، مطلب جدیدی نیست. حالا ما شاید با یه بیان نسبتا ساده‌تر و واضح‌تری ذکر کرده باشیم. این هم که اشتباهی هم لااقل در کلمات مترجمین ایرانی هست، به این جای تأسف هست. خب در ایران که مهد فلسفه بوده است و اقلن هزار سال و بیش از هزار سال فلاسفه بسیار بزرگ نازک اندیشه هایی که مور از ماست می کشیدن، من تعبیر بلاتر از این ندارم که عرض بکنم، بعد اینقدر بلبسو در مسائل فلسفی بسیار. من وقتی که این کتاب های ترجمه شده از زبان های فرنگی را می خونم و این بلبسویه این چرنگویی رو این را می بینم، واقعا به حال این ملت متاسفم، به خدا قسم به حال این ملت متاسفم که چرا باید سر کار ما به اینجا بکشه که از این دور چیزا اصلا در میان ما منتشر بشه. عجیب عجیب، یک بلبشوی عجیبیست که خدا میدانه. ولی هگل هم در همین سخن، در تناقض همی که گفته است، مطلبی گفته است که من اون چی که بیشتر استفاده کردم در کتاب‌های عربی و فارسی که در این زمینه خوندم، بیشتر از سه کتاب من استفاده کردم در این زمینه. یکی کتاب فلسفه هگلی که آقای حمید عنایت ترجمه کردن، یکی کتاب ماوراءالطبیعه فلسفیه که آقای دکتر مهدوی با عنایت با نظر جناب آقای دکتر فردی ترجمه کردن، یکی هم یک رساله‌ای در حدود 10-15 سال پیش یکی از فضلا کالشد اسمشو خودش نمیخواد ترجمه کرده بود، از همین فلسفیه درباره دیالکتیک یک رساله بسیار مفصلی هست. یه نسخه را همون وقت از نسخه خطیش یکی از دوستان اون مترجم به من داد، و بعد دیگه من ندیدم، نمیدونم اون کتاب چاپ شد یا چاپ نشد، ولی نسخه ماشین شدهش رو من دارم. هگل چنین میگوید که، یعنی اصلا اون دیالکتیکش، راجع به کلمه دیالکتیک هم من نمیخوام بحث بکنم، اونجوری که در مکرر نوشتن که این اصلا لغت یونانی در ابتدا افلاطون در چه اصطلاحی به کار برده، بعد ارسطو در چه اصطلاحی به کار برده، بعد در دوره جدید آمده و آمده تا رسیده به هگل. حالا ما در دوره هگل داریم میگیم که اینها اصل تناقض را در دیالکتیک وارد کردند. هگل در اون اولین مثلث دیالکتیکی که تشکیل میدهد اینجور میگوید. شاید این من از کتاب آقای دکتر مهدوی گرفته باشم، من شاید از کتاب اون آقایی که عرض کردن، و همچنین در این کتابی که آقای عنایت نوشتن که اونم خیلی مفصل است و خیلی هم مشروع، میگوید اولین مثلث سیستم فلسفی هگل که از همه مشهورتر است این است که هستی هست. این مرحله تز، موضوع یا تصدیق. ولی وجودی که کاملا غیر مشخص باشه، یعنی هستی را اگر بی تعین در نظر بگیریم هیچی نیست، یعنی وجود نداره. ولی وجودی که کاملا غیر مشخص باشد و نتوانیم بگوییم این است یا اون یا این یا اون، مثل یه مفهوم کلی است که هیچی که محتوا نداشته باشه، با عدم برابر است. پس میتوانیم بگیم هستی نیست. به طوری که به دنبال این تصدیق نفی اون لازم می آید، یعنی می گوییم هستی نیست. این نفی هم بعد نفی می شود، ولی این توضیح نمی دهید که این نفی دیگه چگونه نفی می شود. بالاست این مرحله همه ترکیب دیگه، و مرحله ترکیب فرا می رسد. پس می گوییم هستی صورت پذیرفتن است، یعنی شدن است. هستی با نیستی وقتی با یک دیگر ترکیب شدن، و وقت از اینها سیرورت و شدن پیدا می شود. من اینجا فقط یک توضیحی میخوام عرض، این حرفی که اینجا عرض کردم به طور مختصر عرض کردم و فرصت نکردم و فکرم نمیکردم که امروز روبرو میشم به یک چنین نیازی، باید بیشتر من این عبارات رو میآوردم و نقل میکردم. فقط من در اینجا اون جهت برخورد این حرف را با فلسفه اسلامی بیان میکنم. این مطلب که از اینجا به طور کلی شروع می شود، هستی، ولی هستی را اگر فقط هستی در نظر بگیریم، هستی را اگر بدون هیچ تعینی در نظر بگیریم، هستی این بگن هستی کدام هستی؟ هستی آب، هستی خاک، هستی درخت، هستی انسان؟ بگن نه هستی، بگن نه هستی وجود ندارد. هستی انسان وجود دارد، هستی درخت وجود دارد، هستی نمیدونم زمین وجود دارد، اما هستی اگر بخواید بگید این وجود ندارد، هستی بدون تعین وجود ندارد. پس چون هستی بدون تعین وجود ندارد، مساویس با نیستی. پس میتوانیم بگیم هستی نیست. همین قدر که بگیم هستی نیست، پس هستی شد عین نیستی، چون هستی نیست. از همینجا ترکیب هستی با نیستی پیدا میشه. البته این بحث خیلی دامنه درازی داره، من یک قسمت دیگه براتون عرض میکنم. در فلسفه ما یکی از جنبه موردی که راه ما خیلی از اینها جدا می شود، مثل دو خط غیر متوازی که بی نهایت از یک دیگر جدا می شود، این است. در فلسفه ما که فلسفه اسلامی اونجا که می رسد به صدر المتعلهین، مسئله اصالت هستی و اصالت وجود مطرح می شود. در این فلسفه هست ترین هستی ها خود هستی و هستی اون وقتی که تعین پیدا می کند می شود هستی این یا هستی اون یا هستی این یا هستی اون، اون وقتی که هستی محدود شده، تا محدود نشود تعین پیدا نمی کند. هستی در ذات خودش بدون تعین هست و تعیونها در مرتبه زائده بر ذاتش پیدا می شود، در مرتبه تجلیش، در مرتبه معلولها پیدا می شود. نظیر تشبیه است که عرفا می کنند، مثل این که نور در ذات، البته این ها تشبیه، این ها مثال بگید به فهم مطلب گفته می شود، مثل نور که در ذات خودش نامحدود است، یعنی رنگ و شکل نداره، ولی وقتی که به این پنجره می تابد شکل مربع پیدا می کند، به اون یک شیشه رنگی میتابد رنگ پیدا میکند. این حرف به هیچ شکل صحیح نیست که ما بگیم هستی در ذات خودش نیست. اون که در ذات خودش اولا به ذات هست خود هستی، اون که نیستی به هیچ نحو در ذات او به ما هوا هوا نمیتونه راه پیدا بکند هستی. این یه نقطه ای که راه ما با اینها جدا میشه. مسئله دوم میگه خیلی خوب، حالا بعد ما از این طرف نظر میکنیم، حالا اگه ما فرض کردیم قائل به اعتباریت وجود شدیم و گفتیم آقا هستی بس یه حد ذاته هیچی نیست، مثل شیخ اشراق گفتیم، این به حرف شیخ اشراق خود جور در میاد، هستی اون وقت واقعیت پیدا میکنه که هستی یک شیء خاص باشد، یعنی یه ماهیتی را توأم با یک ماهیت شده باشه. حالا فرض کنیم چنین مثلا اشتباه بزرگ آقای هگل در اینجا این است که قضیه طالبه محصله را با قضیه موجبه معدولت المحمول اشتباه کرده. یعنی حالا گرفتیم این مطلب را، هستی در ذات خودش نیست، ولی هستی در ذات خودش نیست یعنی هستی در عالم خارج هستی نیست، هستی برداشته می شود، نه اینکه نیستی با هستی توأم می شود. ببینید حالا اینجا من برای مثال عرض بکنم، یه وقت ما میگید که الف به نیست، که بهتر همه بگید که نیست الف به، یعنی الف به نیستی میاد، این به را مثل کلایی که از سر از روی سر وردارن، این نیست میاد این به را از سر الف ور میداره. الف نیست به نیست الف ده ده بودن به اثر الف برمیدارید، این قضیه طالبه داره. یه وقت میگید الف نابه است، الف غیر ده است، اینجا چیزی از الف نفی نکرده اید بلکه چیزی برای الف اثبات کرده اید و اون نده بودن را، نده بودن را. اینجاست که وجود عدم به اعتباری با یک دیگر ترکیب میشن. زید ایستادن نیست، از زید ایستادن سلب شده، زید نا ایستاده است، نا ایستادگی را برای زید اثبات کرده، یعنی ترکیبی نوعی ترکیب میان زید و نا ایستادن برقرار کرده. به تعبیر آنچنان فرق بین این که بگیم فلان کس مرد نیست و بین این که بگیم نامرد است، این فرق بین مرد نیست و نامرد است. در نامرد است فقط مرد بودن از سلب نکردیم، یک چیزی دیگه هم براش اثبات کردیم. همیشه میگن در موجبه معدولت المعمول یک چیزی دیگه هم لابلاش گنجنده شده. آقای هگل هستی دیرم هر دو طرف از یرفتین هستی نیست، اینجا رفع است، هستی نیست، نه اینکه هستی هست نایل هست ناهستی، نه اینکه هستی هست نیستی، هستی هست نیستی نیست که هستی با نیستی ترکیب شده باشه، این معدول است. پس اونی که شما نتیجه میگیری، اونی که اول میگویی طالبه محصل است، اونی که بعد میخوای نتیجه بگیری موجبه معدولت المحمول است. و از جمله موارده که شدیدن بر منطق باید کوشش کرد اشتباه نشود، فرق میان موجبه معدولت المحمول و طالبه محصلت، این هم داستان درازی دارد. اینجا یه جایی که این دو فلسفه از یک دیگر جدا می شود، به علاوه این که استدلال هگل هم غلط، یه چیزی دیگه هم هست، یه چیزی دیگه این است که این شاید از قبل هگل هم شروع شده باشد، با اون این که یک تصوری در دنیای اروپا پیدا شد و اون تصور این بود که چنین فرض کردن که حرکت مساویست بودن، ببخشید بودن مساویست با ثبات، بودن یعنی هستی مساوی است با ثبات یا به عبارت دیگر سکون، و هم مساوی است با این که اونها هویت میگویند. بعد آمدن چنین حرفی زدن، وقتی که مسئله حرکت مطرح شد گفتن خب حرکت اگر در جهان وجود داشته باشد و حرکت هم علمم هر چی پیش رفته بیشتر حرکت تأیید کرده است، پس ثبات رو نفی کرده، ثبات رو که نفی کرده است پس بودن را که با هستی یک معنا براش فرض می کردن پس بودن رو نفی کرده، بودن رو که نفی می کند در حرکت شدن است و شدن جمع میان بودن و نبودن است. در اینجا هم باز مخصوصا در فلسفه صدر المتعلهین این مسئله به کلی شکل دیگری دارد، باید این است که با اینکه اون مسئله شدن را اگر با دید فلسفی نگاه بکنیم هیچ فیلسوفی به اندازه او قائل به اصل شدن نیست، ولی او هرگز چنین فکر نمی کند که هستی مساوی است با اون چی که امروز بودن بودن. اون بیاد هستی در ذات خودش تقسیم می شود به هستی ثابت و هستی سیال، یعنی شدن هم نوعی از هستی است، نه این که شدن ترکیبی است از هستی و نیستی. به یک اعتبار که در مقاله اصل تضاد در فلسفه اسلامی گفتیم، او هم تصریح میکنه که در شدن هستی و نیستی با یک دیگر هماغوش یک دیگر هستند، ولی زیاد اشتباه نکنه، این عدمی که با میگیم اینجا هستی و نیستی با یک دیگر هم آقایت هستن، این غیر از اون عدمیست که در باب تناقض گفتن. از اون نظر که عدم نقیض وجود است هرگز با هستی ترکیب نمی شود، از اون نظر که عدم ترکیب می شود با هستی نقیض وجود نیست، این اعتبار دیگریست که ذهن انسان برای اون می کند. قرض این جهت هست که اینجا من به نظر خودم حقش را به این مختصر گفتن ضایع کردم که در فکر اروپایی امروز و فکر اینهایی که فکرشون امروز از اروپایی ها گرفتن هستی یا هستی مساوی است با چیزی که خود اینها اسمش رو بودن گذاشتن و بودن مساوی است با ثبات، ولی حرکت مساوی است با شدن که ترکیبی است از بودن و نبودن. ولی در فلسفه ما هستی در ذات خودش دو نوع است، هستی ثابت و هستی سیال. شدن هم خودش یک پارچه هستی است، نه این که ترکیبی است واقعا از هستی و نیستی واقعی. این هم یه مسئله دیگر که حالا الان تعریف کردم، اجازه بدید که من همینجا آرایه به خودم خاتمه بدهم و یه مقدار خسته هم شدم. خب دیگران دیگه عرضی ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن اصل تضاد در فلسفه اسلامی، تضاد و حرکت در فلسفه اسلامی. با توجه به نظریاتی که در همین زمینه در مکتبهای دیگر داده شده است، دومین جلسه ما
اشاره مختصری به اون که در جلسه پیش گفته شد میکنیم، ولی خیلی فهرستوار. اجمالا عرض کردیم درباره ناسازگاری ها و تضادها یک گونه نظریه این است که اینها را یک سلسله امور سطحی و تخیلی و غیر قابل توجه می‌بیند. یعنی این ناسازگاری ها را به عنوان یک اصل در تکوین جهان نمی شناسد. نظریه دوم ناسازگاری ها را به عنوان یک رکن و یک اصل در تکوین جهان موجود می شناسد، ولی با دیده تأسف به اون می نگرد. یعنی می اندیشد که ای کاش در باستمان و ساختمان جهان این ناسازگاری ها نمی بود و هر چی می بود تلاعم و سازگاری می بود. نظریه سوم، نه، ناسازگاری ها را یک اصل اساسی می داند و در این حال اینها را لازم و ضروری می شناسد. نه یک سلسله امور نبایستنی، یک سلسله امور بایستنی. در باب حرکت هم گفتیم نظریاتی از نظریه ای که حرکت را اساساً غیر واقعی می شناسد و نظریه ای که حرکت را بسیار سطحی و عرضی می شناسد. در واقعیت اشیاء که همون ذرات به اصطلاح زیمغراتیسی هست هیچ گونه تغییری را جایز نمی شمارد. و نظریه سومی که نظریه ارسطو که نه، در واقعیت گوهر اشیاء هم قائل به تغییر هست، ولی به شکل کون و فساد، یعنی تغییری دفعی و حدوثی دفعی و بعد در فاصله این حدوثها و فناها ثبات. و نظریه چهارمی که نظریه حرکت جوهری، حرکت را عین گوهر و ذات اشیاء می داند و به هیچ نحو قائل به ثبات نیست و هیچ چیزی را، هیچ ماده ای را و هیچ حقیقتی را در این عالم طبیعت در دو لحظه به یک حال نمی بیند. گفتیم که این سیرها اگر که از یونان شروع می شود و در دو شاخه شرقی و غربی جریان پیدا می کند، در شاخه شرقی اسلامی در یک شکل، یعنی مسئله ناسازگاری ها در شکل اموری لازم رکن و لازم و ضروری و حرکت هم در حد حرکت جوهری، در شاخه غربی هم در همین مسیر این دو مسئله جریان پیدا کرده است. در فلسفه های غربی هم، مکاتب غربی هم، هر چه جلوتر آمده است برای ناسازگاری ها و تضادها اصالت بیشتری قائل شده است و حرکت را هم اصیلتر و درونیتر و عمومیتر از پیش دانستند. به همین نظریه نزدیک شدند که ثباتی در این جهان نیست. تقریبا میتوان گفت که اینها را که عرض کردم اگر مقدمه بنامیم، این مقدمات یکسان جریان پیدا کرده است. البته نه یکسان، کاملا یکسان، با دو رنگ، با دو شکل، ولی تا یه حد زیادی به یک دیگر نزدیک شدند. ولی به مرحله نتیجه گیری که رسیده است، دو نوع نتیجه گیری مختلف از اینها شده است. و البته این نتیجه گیری های مختلف به علت این است که در عین این که این دو شاخه اندیشه به یک دیگر نزدیک شدند، در پاره ای از مقدمات برداشته های مختلفی داشتند. نتیجه گیری که در مشرق زمین از این مسئله شد این است که اکنون که جهان زمان و مکان یک واحد حرکت است، معنی این که یک واحد حرکت است یعنی اگر شما جهان را اینجور احساس میکنید، یک چیزی که گذشته اش و آینده اش گویی با هم موجود است، این خصلت ذهن شماست. تمام جهان همیشه در یک حالت میان گذشته و آینده است، گذشته فانی شده و آینده نیامده، و اون چرا که شما حال می نامید اون را اگر درست درش دقت بکنید، نیمش گذشته است و نیمش آینده است. جهان یک حدوث دائم است. اگر در گذشته می رفتن سراغ این که جهان کی حادث شد و کی فانی می شود، می گوید این کی ندارد، همیشه دارد حادث می شود. جهان همیشه اگر الان ما فرد بکنیم، جهان حتی بیش نیتی هم که هست نباشد، اگر معدوم مطلق موجود و در یک آن حادث میشد، به این که ما میرسید سراغ اون علت، اون علتی که جهان را حادث نرسید، این حالت مداوم جهان است.
دائمان دارد حادث می کند، نه در یک زمان گذشته حادث می دهد.
به قول مولوی
البته از یک دید ارفانی می گوید،
ولی بسیار
این دید ارفانی با این که دور برداشت و دور تفسیر است از نظر نتیجه با این منظور یکی هر زمان نوری شود دنیا و ما تا آخر زمان هر لحظه جهان نوری شود. یک حقیقت حادث،
یک حقیقت وابسته، وابسته سوی می تواند این مثل حاضر باشد، این وابسته معلوم معنی شد.